بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد الفراغ از احکام تکلیفیهی که در صور متعدده تلقی وجود داشت، حالا حکم وضعیش باید بررسی کنیم، از لحاظ نسب، از لحاظ نکاح، از لحاظ ارث و نظر و امثال اونها. خب در اینجا هم باز صور مختلفی هست. در اونجا که صاحب منی رجل باشه که اون رجل با اون شخصی که منی با اون تلقیح میشه ازدواج دارن، همسرشه، کسیست که آمیزش این با اون مرأه جایزه، حالا یا زوجشه یا مملوکشه. خلاصه صاحب منی رجلی که یجوز له الجماع با اون طرف، حالا اون طرف یا زوجشه یا مملوکشه. خب از این رجل اسپرم نطفه گرفته شده، از اون مرأه هم تخمک گرفته شده، حالا یا از جهت این که قدرت از راه آمیزش قدرتی نبوده یا قدرتی هم بوده موانع دیگه بوده. خلاصه از مرد اسپرم گرفته شده و از زن هم تخمک، وسیله تلقی اون زوجه یا اون مملوکه لقاح صورت گرفته. اینجا خب شکی نیست که باید بگیم که اون ولد شرعی این رجله، هم ابوت هم عمومت، پدر و مادر بودن هر دو ثابت میشه، برای خاطر اینکه این فرزند از نطفه این مرد، از اسپرم این مرد و از تخمک اون زن به وجود آمده و اون مرد و این زن هم با هم زن و شوهر هستن. لازم نکرده است در نسب، در ابوت و بنوت که از راه جما، از راه جما ترکیب اسپرم و اوول صورت بگیره. ترکیب اسپرم و اوول از زن و شوهر صورت گرفته و این منات فرزند بودنه. لازم نکرده که ترکیب اسپرم و اوول فقط از راه جما صورت بگیره، از راه غیر جما هم اگر اسپرم این شوهر را با تخمک زنش ترکیب کنن، فرضاً در رحم زن این لقاح صورت گرفته باشه، شکی نیست که احکام نسب همه مترتب میشه و این ولد اون مرد و این زن هم مادر این بچه هست. مشروع دیگه، مشروع زن شوهره دیگه، گفتن زن شوهره دیگه، نه زن شوهره، زن شوهره، بحث ما در زن شوهره. صورت اول گفتیم مملوکه یا زوجه، دقت کنیم، گفتیم اون زن یا مملوکه این شخص یا زوجشه. خب بنابراین در این صورت که محل بحث ماست که اون مرد یا مملوکشه یا زوجشه، اینا زن شوهر هستن، هیچ مانعی برای ثبوت نسب وجود نداره. برای اینکه در تحقق نسب لازم نکرده که ترکیب اسپرم و اوول از راه آمیزش و جما باشه، اینجا فقط جما نیست. ما اینجا داره بس میجانم، گوش کنید، گوش کن، میرسیم دیگه، گوش کن جانم، گوش چی گفتم من چیز نگوش، گوش نکرد، دقت نکرد. بنابراین بس در اینجا که اسپرم از شوهر گرفته شده و تخمک از زن و فقط آمیزش و جما نبوده، اما واسطه اون قواعدی که فنی است و اصولی است واسه اون قواعد و اون دستگاه ها تلقیح حاصل شده و اسپرم از شوهر و اوول از زن با هم ترکیب شده در رحم زن. بنابراین هیچ اشکالی از جهت نسب اینجا وجود نداره. حتی میتونیم بگیم روایاتی که ما خواندیم قبلا در باب سوق، اونا به طریق اولا اینجا دلالت بر ثبوت نسب داره. اون روایات که خواندیم بخیر یک اصلی است، از اونها خیلی استفاده میکنیم. این خبر اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم در جلد 18 وسائل باب سوم از ابواب حد سوق و القیاده، جلد 18 وسائل 20 جلدی صفحه 426 باب سوم از ابواب حد سوق و القیاده، خبر اول و دو و سه و چهار و پنج. این اخبار در این مورد بودن که یک شخصی با ارسمان که زوجه خودش بالاخره یا با عمه خودش این شخص آمیزش پیدا کرده بود. روایتشان بعضیش صحیح بودن، چند تا خبر مضمونشان این بود. بعد اون زوجش یا عمه بوده پاشد رفته بود با یک زن که باکره بوده سوق انجام داده بود. در نتیجه مساحقه نطفه ای که مال این مرد بود منتقل کرده بود به اون زن باکره، وقت اون حامله شده بود. آمدن حضرت امیرالمومنین بپرسن، برخورد به حضرت مجتمع علیه السلام کردن. حضرت مجتمع علیه السلام فرمودن که مسئله این است که این زن باید بهش حد مساحقه جاری بشه، در اون بحثی نیست. و یکی هم این باعث شده به اینکه این نطفه منتقل شده به اون زن، اون زن حامله شده باکره است، باعث عرش البکاره بپردازه، برای اینکه وضع حمل اون باکره مستلزم آن است که پرده بکارت پاره بشه. از این جهت بایسته این عرش البکاره را هم به اون باکره بپردازه. و حالا اون که مورد بحث ما این است که ولد ملحق میشه به صاحب نطفه. اینجا از راه غیر مشروع این نطفه منتقل شده بود به اون زن دوم، از راه مساحقه، ولی چون ما اون مرد بود، در این چند خبر بود که ولد یلحق به اون مرد. وقتی که در اونجا که اون نطفه از راه غیر مشروع منتقل بشه به یک زنی، ولد مال صاحب ما باشه، در مانانوفی که از راه مشروع چنین چیز صورت گرفته، به طریق اولا باید ولد مال صاحب ما باشه. این روایات دالده بر یک اصلن، حالا ببینید چه اندازه خرجه به دلیل. این روایات دالدن بگید هر کس صاحب ما هست صاحب ولده، ولو این که اون ما از راه غیر مشروع و اون زن منتقل شده باشه. این خبر اول و دوم و سوم و چهارم این باب، باب حد و سوق، باب سوم از باب حد و سوق و القیاده که در جلد 18 وسائل بود که ما نیاوردیم و خواندیم اکتفه، برای یک اصلی دارن. اون اصل است که هر کس صاحب ما است پدره، ولد ما رو خواهد بود، ولو این که این ما به رحم اون زن از راه غیر مشروع منتقل شده باشه. بله، خب این استعالت دارن. لغتن همینطوره، لغتن هر کس صاحب ماه فرزند را مال او میدانن. عرفن هم همینطوره. این روایت دلالت بر یک اصلی دارن، به ماننهو به طریق اولا دلالت دارن، دلالت بر این اصل دارن. وقت لحوق ولد که شارع بگه، شارع گفتنش غیر از گفتن ما هاست. شارع که میگه یلحق ولد به اون، یعنی ارث میبرد، نسب ثابت میشه. خب میگه شارع که میگه یلحق ولد به اون شخص صاحب ما، گفتن شارع معنیش هست اون احکامی که مترتب است بر نسب، بر ولد بودن و اب بودن و ام بودن، تمام این احکام باید مترتب باشه. بس این روایات دلالت بر این اصل دارن که این اصل بعدن در نکاح هم به درد ما خواهد خورد. حالا بحث ما فعلا همینش میبینیم، ارث مثلا. خلاصه بنابراین انخلاق از ماء شخص اذا کان موجبن للحوق ولد، اذا کان انتقال به بچه غیر شرعی و محرم، انخلاق از ماء شخص وقتی که موجب لحوق ولد باشه و انتقال به بچه محرم در رحم من یحرم علی لحوق ولد به شخص ماننفی به طریق اولا، پس لحوق ولد در ماننفی به طریق اولا، در ماننفی انخلاق از اون ما است که در رحم زن خودش قرار گرفته، ما اما شوهر خودش بوده. خب در اینجا وقتی که باشه، در اونجا لحوق ولد باشه، در ماننفی به طریق اولا لحوق ولد هست. بله، این صورت اولاست که در اون بحثی نداریم که از زن و شوهر گرفته شده نطفه این و نطفه اونو و تلقیح شده و فرزند به وجود آمده، نسب ثابت، تمام احکام نسب ارث و نکاح و نظر و همه اینا ثابته. این صورت اولا. خیلی. اما صورت ثانیه، صورتی که صاحب منی اجنبی است، سازیک مرد اجنبی اسپرم گرفتن و تلقیح کردن به یک زنی که اجنبیه بوده نسبت به این مرد، منتها به طور شبهه بوده نه عمدی. مثلا نطفه اون مرد اشتباه شده، به اون تلقیح کننده اشتباه کرده، خیال میکرده که نطفه شوهر را داره تلقیح میکنه، چند تا اونجا مثلا تو چند تا اون مخزن یا چند تا لوله اونجا وجود داشته، در اون لوله ها اسپرم های مرد های متعددی بوده، اینم فکر میکرده که این مال شوهر این زنه، برداشته به این زن تلقیح کرده، بعد هم معلوم شده نخیر شوهر این زن نبوده، اشتباه شده. این مثل وقتی به شبهه است، اینجا همون احکام وقتی شبهه اینجا میاد، باز نسب ثابت، تمام احکام نسب مترتب میشه. این صورت دومه، اذا کان صاحب المنی اجنبیان ولیکن تلقی وقع خطاهن و اشتباهن لاشتباه منی زوج ها، مثلا ممال اجنبی اشتباه شده، منی زوج اون زن به ما اجنبی. خب اینا هم که شمول ادله وقت شبهه، قبلا گفتن ادله وقت شبهه را عرض کردیم، دلالت دارم هر کجا شبهه باشه تمام احکام نسب شرعی در وقت شبهه مترتبه، هم نسب هست، نکاح حرام است و از این قبیل چیزا دیگه. این هم صورت دوم. خیلی. از صورت ثالثه، اذا کان تلقی ان عمدن، یعنی نطفه مرد اجنبی را به زن اجنبی تلقی کرده، ان عمدن این کار صورت گرفته، ان علمن و عمدن. بله، اینجا حالا باید دید که این شخص که این کار را کرده کی بوده؟ آیا شوهرش؟ شوهر که نه، یعنی اون مرد خودش این کار کرده، مرد اجنبی خودش این کار کرده، یا یعنی خیر یک طبیبی، اون مثلا بانگی که در اونجا اسپرم میفروشن مثلا. خلاصه این فرق میکنه آیا که خود اون مرد اجنبی این کار را کرده باشه یا اینکه غیر این کار کرده باشه. ما دو تا شک کردیم، شاید فرق بکنه، شاید. فا این کانم این جانب غیر، اگر غیر این کار کرده باشه، غیر این کار کرده، ان علم و عمدن نطفه اجنبی را به زنی که با اون مثلا اجنبی بوده تلقی کرده. اینجا خب همون روایات که عرض کردیم در باب سحقه شامل اینجا میشه، چون اونجا زنی که با شوهر خودش، کنیزی که با شوهر خودش خب مقاربت کرده بود و بعدن رفته با یک دختر باکره مصاحبه کرده و نطفه اون مرد را منتقل کرده به این زن دوم، غیر مشروع بود دیگه. ولی حضرت فرمودن که ولد مال صاحب ماه، خبر اول و دو و سه و چهار و پنج از باب سه از ابواب سحق و قیاده در جلد هجده و سایل کلا عرض شد. خب اونا اقتضا میکنه که اینجا هم غیر این، اونجا هم غیر این کار کرده بود، اون زن این کار از راه مسایقه هم کرده بود. بله، اقتضا میکنه که غیر این کار کرده باشه ولد مال صاحب ما باشه. بله، مقتضای اون اخبار این است که ولد مال صاحب ما باشه. بله خب شکی نیست ولو از راه حرام صاحب ما باشه. در کتاب کلمات سدیده هم که مطالعه میکنید صفحه 98 کتابایی که داریم این کتاب قدر در دست ماست. در کتاب کلمات سید صفحه 98 لا ریب ان الحرمه لا تؤثر فی صدق عناوین خاصه نسبیه. حرمت بله حرمه را حرام اجنبی هستن فرزند دیگه، شخصی هم که این کار کرده کار حرامی کرده، اما حرمت مؤثر نیست در صدق عناوین نسبیه، پدر بودن پسر بودن و عمومینا. صدق این عناوین در عرف متقوم به وجود اون علاقه تکوینی است، علاقه است بین صاحب ما و طفل، و اینکه انعقاد نطفه از ما یا اون شخص، بنابراین ابوت و بنوت عرفاً ست میکنه عمومات. نسب که ثابت شد یوسفون خرجبت دلیل ما که اینا همه توجه داریم، اصل اول این است تا ببینیم کجا خرجبت دلیل به زنا میرسه. اصل اول این است کسی که از ما کسی به وجود آمد بلد ما رو باشه. حضرت امیر اینطور فرمودن، حضرت مشتبه اینطور فرمودن، فرمودن اونجا با این که از راه غیر مشروع از راه مساحقه نطفه مرد به اون زن منتقل کرده بود، فرمودن ولد ولد و مال پدرشه. این یک اصلیست گفتیم دیگه، تا ببینیم خرجه به دلیلی کجا خرجه به دلیل. در ما نعنفی هم اگر غیر این کار کرده مثل همانه، اونجا اون زن این کار کرده بود مساحقه کرده، از راه مساحقه منتقل کرده بود، حضرت فرمودن ولد ولدشه، نسب ثابته. اینجا میگه یه شخص دیگری این کار کرده باشه همونه. نه بحث ما در اونجا، بحث ما در جهل. کجا جهل بوده؟ کجا جهل بوده؟ شخصی که مساحقه میکرده؟ در زن جاهل است؟ زن که مساحقه میکنه جاهل، جاهل به چیه؟ زن که مساحقه میکنه جاهل به چیه؟ زنی که مساحقه میکنه جاهل به چیه؟ نه چون جاهل نبود، خیلی هم میدانست، خیلی هم میدانست جاهل هم نبود. به علاوه جهل به حکم مؤثر نیست. حالا جهل باشه، جهل اینجا مؤثر نیست. بله جهل به حکم مؤثر نیست، جهل به حکم معذور نیست، مثل نداره. حالا فرض جاهل بود، جهل به حکم مؤثر نیست، جهل به حکم معذور نیست، مساحقه کرد چی مثلا؟ خب فرق فهمیدم آقا اینجا من فرقی نمی کنه برای نه فرق نمی کنه، برای اینکه حضرت فرموده ولد مال صاحب ماه، حالا اهم وزید فرق نمی کنه. میگم فرق نمی کنه، میگم فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه. باشه فرق نمی کنه، میخوام بگیم فرقی بین این صور وجود نداره. هر کس صاحب ماه پدره، حالا هم از این که بدانه ندانه هر کار بکنه فرق نمی کنه. بله منظور ما اینه که ما از این اخبار استفاده میکنیم، هر کس که صاحب اسپرمه او پدر این شخصه و این ولد باید ملحق بشه. هم از این که منتقل کننده بدانه ندانه جاهل باشه فرق نمی کنه. حکم مال اینه، ملاک اینه هر کس که صاحب نطفه است اون پدره و اینم ولدونه. خب حالا اینجا بالاخره ور بوده که ولده هست که امام بگه ولده، غیر از ما بگیم. امام که میگه ولده معنیش اینه احکام ولد بودن، احکام ابوت مترتب بشه. این یک اصلی است که هر که صاحب ما است پدرم هست و نسب ثابته، اون یکی مادرشه. خیلی خب حالا اگر حالا ما این دو شق کردیم، اون شقی که کسی دیگه این کار کرده باشه مثل همون زنی که این کار کرده بود، خیلی خب، اما اگر خودش این کار کرد خود مرد اجنبی به جای اینکه جماع کنه نطفه خودش را تلقیح کرد به زن اجنبیه. این صورت چطور؟ این چون شبیه به زناست. اون صورت اول زنا نبود، شخص ثالث این کار کرده بود، اما در این صورت که خودش به جای اینکه زنا بکنه با دست خودش نطفه خودش را تلقیح کرد به زن اجنبیه، آیا این هم مثل همون صورته که غیر این کار کرده بود یا نه خیر این مثل زنا میمانه؟ منتها در زنا با آلت با اون دستگاه تناسلی خودش اسپرمش داخل رحم زن اجنبیه میکرد، اینجا به جای دستگاه تناسلی با آمپول نطفه خود داخل کرده، آیا این حکم زنا را داره یا نداره؟ چون در زنا نسب ثابت نیست، یعنی ارث نیست، نکاح هم نیست. حالا ما خواهیم بینیم که این هم مثل زناست یا نه. خب اینجا وجهان، اینه که ما دو شق کردیم. و اما لوکانم نفسه ای حصلت تلقی به ید صاحب المنی للاجنبیه، صاحب منی به اجنبیه منی خودش را تلقی کرده. حالا در اینجا باید بحث بشه، چون ما داریم بحث بین طایفتین از اخبار، اخباری که همین باب سحقی که حالا گفتیم دلالت داشته میکرد که صاحب ما است اون پدره، این اخبار اطلاع دارن صاحب ما که پدر هست الا مخرجه به دلیل، اما از این که زنا کرده با آلت خود این کار انجام داده یا نه خیر با آمپول این کار انجام داده، خب اون اینطور عمومیت دارن. یک طایفه از اخبار میگن نخیر در زنا نسب نیستش، به ارث نیستش. آیا این صورت مانعنفی تحت اخبار زنا داخله که نسب نباشه، یا مشمول اون دسته اول است که نسب باشه؟ بله. خب اینجا ما نوشتیم که فلابد تعین اذن فی البحث فی طایفتین از اخبار، اخبار دال به اینکه منات لحوق هو الما که ذکر کردیم، اخبار باب سه از ابواب حد سحق و القیاده گفتیم صفحه 426 جلد 18 وسائل اینا، از طرفی هم اخباری که دال دارن برای اینکه نسب در زنا نیست، از طرفی هم میدونیم که اصل ترتب نسب است بر مسمای لغوی، چون لغتن و عرفن کسی که از ماء کسی خلق شده پدره و این مخلوق هم پسره. صاحب جواهر هم در جلد 29 صفحه 256 این اصل را تأسیس کرده، جلد 29 جواهر صفحه 256 که عرفن و لغتن اصل آن است که مخلوق از ماء شخص فرزند شخص اونم پدرشه. حالا ببینیم اخباری که در باب زنا هست میگه در زنا نسب نیست با اینکه مخلوق از ماء زانیه، این اخبار چقدر کشش داره که جلو مانعنفی هم میتونه بگیره یا نه؟ بله. اخباری که وارد در باب زناست که دالن بر این در زنا ارث نیست، خبر دو و سه از باب هشتم از ابواب میراث ولد ملاعنه و ما اشبه، گفتیم صاحب وسائل ابوابی داره، ابواب و میراث ولد الملاعنه و ما اشبه، ما اشبه منظور شما زناست که اونجا ارث نیست، مادر داره ولی پدر نداره در ملاعنه. خب خبر دوم و سوم از باب هشتم، بلکه اخبار دیگه هم در این باب هست، صفحه 567 جلد 17 وسائل. بله، این اخبار که در صفحه 567 جلد 17 وسائل صاحب وسائل باب را از صفحه 566 شروع میکنه، در جلد 17 وسائل 20 جلدی، باب ان ولد از زنا لا یرثه الزانی ولا الزانیه ولا من تقرب بهما ولا یرثهم بل میراثه لولده او نحوه، میراث ولد الزنا رو پس مال اولاد خودش، اولاد ولد الزنا از ولد الزنا ارث میبرن، چون ولد الزنا نسبش با پدر مادرش ثابت نیست. حالا که ولد الزنا خودش رفت و ازدواج کرد، این زن شرعی گرفت و اولادش ازش ارث میبرن دیگه. بعد خب منظور این، حالا اینجا روایاتی ذکر کرده، اصلا خبر اول باب عنوس خانیمه که محمد ابن حسن به اسناده عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی خبر سندن صحیحه عن ابی عبدالله عن اسلام. حالا ایما رجل وقع علا ولیدت قوم حرامن، هر شخصی که ولیده یعنی کنیز، کنیز یک قومی را حرامن با ایش زنا کرد، ثم مشتراها، بعد همون کنیز خرید، فدا ولدها، برای از خریدن گفت که این فرزند وقتی من زنا کردم از من به وجود آمده. حضرت فرموده لا یورث منه شیئان، نه بین این فرزند و اون زانی نسبی نیست، این مال صاحب ولد، مال صاحب کنیزه، چون این فراش صاحب کنیزه. فرمود رسول الله صلی الله علیه قال الولد للحراش للفراش وللآهر الحجر، ولد مال صاحب فراشه و زانی را باید سنگسار کرد، یا سنگ، یا اینکه کنایه از سنگسار، یا کنایه از این است که هیچی بهش داده نمیشه، للآهر حجر باید سنگ باید بزن. لایق رسول ولد الزنا در از اون یده ابن ولیدته، ولد الزنا از کسی از ارث نمیبره مگر کسی که صاحب کنیز باشه. خلاصه خب حالا البته این خبر در جایی است که اون شخصی که زنا کرده آمده میگه مال منه، فرضم در جایی است که این کنیز مالک داره و فراش مالکشه. اینجا فرموده ولد مال صاحب فراشه و الاخر الحجر، در جایی نیست که صریح باشه به این که نطفه از اون زانیه، اون آمده ادعا میکنه، شاید از اون طرف مالک هم ادعا میکنه خیر مال منه، از رتبه من به وجود آمده. بله حالا میرسونه، حالا میرسونه. بله ظاهر خبر در اونجا صاحب جواهرات، چند که در زنا به این استدلال کرده گفتیم اون روز، ولی ظاهر خبر در جای شکه، اون ادعا میکنه. خب ممکنه اینم ادعا بکنه، ادعا که دلیل نمیشه که اون شخصی که حرامن با این زن ارتباط گرفته ادعا میکنه، بهتر ادعا مطلب ثابت نمیشه، الولد الفراش و الاهل الحجر، ولی بعض اخبارش اینطور نیست. بله حالا ببینید خبر دو اینطور نیست. خبر دو دقت کنید، در خبر دو و عنه عن محمد ابن حسن اشعری، یعنی شیخ طوسی، از حسین ابن سعید، از محمد ابن حسن اشعری قال کتب از اصحابنا الى ابی جعفر ثانی علیه السلام معی، نوشتن با من نوشتن، یسأله عن رجل فجر بامرأت، یک شخص زنا کرد با یک زنی، ثم انه تزوجها بعد الحمل، بعد از زنا کرده با اون زن ازدواج کرده، فجاءت بولد، بعد از اون این زن فرزندی آورد، و اشبه خلق الله به، و این فرزندم خیلی شبیه هست به اون پدر، به اون زانی ها، فکتب به خطه و خاتمه الولد لغیت لغیت لا یورث، غیه در مقابل رشته و رشده، رشد و غی، بگینه رشد و بگینه لغی، غیه یعنی راه حرام و نامشروع، در مقابل رشد و رشته، الولد لغیت لا یورث، فرزندی که از راه غی و نامشروع به وجود آمده باشه لا یورث، ارث برده نمیشه، کس ازش ارث نمیبره، کنایه از انقطاع نسب نبودن نسبه. خب آیا شامل مانن نفرموده الولد لزنا، زنا میگفت وانفی زنا نیست، اما لغیتن گفته، آیا میتوان گفت که این خبر شامل مانن فیه، یعنی هر فرزندی که از راه غی به وجود بیاد ارث نیست، مانند که همینطوره دید؟ حالا گوش کرده حالا دیگه همین مانند من همین رو خواهم بگم به اجازه بهت من بگم. بله خب بنابراین میشه گفت که نفرموده ولد زنا که تا شان مانعنفی نباشه، گفته لغیتن غیه در مقابل رشد در مانعنفی فضل است که اون مرد اجنبی با دست خودش نطفه خود را به زن اجنبی یه تلقیح کرده، یعنی غیه دیگه، این غیه غیه. خب بنابراین میشه گفت که اگر میشه گفت این خبر شان مانعنفی هست، این خبر شان مانعنفی میشه گفت یا نمیشه گفت؟ بله ظاهران خبر یک خبری است که مثل کلمه زنا نیست، شامل مانعنفی هم هست، اما سندش باید دید. بله سندش محمد ابن حسن اشعری در سند واقع اصلا که این نقل میکنه که نوشتن به حضرت جواب داد، حضرت جواد جواب دادن، کتب بعض اصحاب نام می، یعنی من نامه رو بردم. ناقل این است. خب ناقل اینه، بینیم این چطور آدمیه. آیت الله خویی در معجم رجال حدیث بعد از بحث زیاد میگه فررجل و مجهول الحال محمد ابن حسن ابن ابی خالد اشعری، ایشان میگن این مجهول الحاله. از جهت همین مجهول الحال بودن این شخص، معجم رجال حدیث جلد 15، معجم رجال حدیث جلد 15 صفحه 224 بعد از بحث درباره محمد ابن حسن ابن ابی خالد اشعری میگه الرجل مجهول الحال، خبر سندن ضعیفه، ولی خبر باید دقت کنید چند نفر دارن کنید، همه سند ها به این میرسید. اینجا اول صاحب وسائل، ما باید با وسائل خیلی آشنا باشیم، صاحب وسائل اول خبر را از تهذیب نازد، شیخ طوسی. خب بعد که به اسناده، دو تا اسناد داره شیخ طوسی، یک سند بود به حسین بن سعید میرسید، باز به اسناد شیخ طوسی، اما امیر حسن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن مهزیار، باز محمد بن حسن قمی، همون اشعری قمی، دوباره میرسه به همین محمد بن حسن قمی، همونه، باز ضعیف بود دیگه. و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن سیف عن محمد بن اشعری، دوباره میرسه به همین کلینی، هم برسیم کلینی عن ادهت من اصابنا عن سهل ابن زیاد علی ابن مهزیار محمد سن اشعری میرسند بند. و رواه صدوق به اسناد سهل ابن سعید محمد رسن ابی خالد اشعری. به صدوق و کلینی و کلینی به دو سند، شیخ طوسی به دو سند، صدوق هم به یک سند، ولی تمام اینا میرسه به کی؟ محمد رسن اشعری. بنابراین خبر از لحاظ سند ضعیفه. اگر از لحاظ سند ضعیف نبود به درد بحث ما میخورد، ولی از لحاظ سند ضعیفه. از این خسر پر نظر کنیم، بقیه اخبار این باب مربوط میشه، همشان به زنا مربوط میشه. آیا مانعنفی که تلقی کرد نطفه را با دست خودش حکم زنا داره یا نداره؟ انشاءالله دیگه گذاشت فردا بحث میکنیم. انشاءالله.